شیمایی نیست، تکتیکیه، تخریب گسترده داره. ولی اینها نکته فقهیش باید حل شه. خب نکته سیاسیش اینه که بالاخره تو بایستی کاری بکنی دیگه، بالاخره یه روزی ممکنه که به رویارویی اینطوری بکشه. حالا بگذاریم از این که دوران بمب هسته‌ای گذشت، بمب هسته‌ای رو بزنی مسئولیت برات میاره، همه میفهمن تو زدی. الان با عملیات سایبری و روش‌های نوین کارهایی میشود کرد که تو اصلا مسئولیتش به عهده نگیری. نه اینکه ما این کارو میکنیم یا نمیکنیم. جنگ‌های میکروبی، جنگ‌های بیولوژیک، جنگ‌های سایبری. ببین انقدر مهمه رئیس جمهور آمریکا دو تا سلاحه که اوکیه فرمانده کل قوا رئیس جمهور آمریکا رو میخواد. یکیش هسته ای، اون کیفه هست همیشه با خودش میبره فلان. آره قدرت‌های هسته ای همشون بدن. دومی در آمریکا سلاح سایبریه، سلاح جنگ سایبری، نه بد افزار اینا، سلاح جنگ. مثل استاکس نت. یعنی باید رئیس جمهور آمریکا اینو امضا کنه تا استفاده کنی، چون ممکنه طرف مقابلت هم رو تو استفاده کنه، بعد بیچاره میشی. خب الان جنگ های نوظهور کاری میکنه که تو مسئولیت هم به عهده نگی. شما میتونی این کاریه که شده ها 10 سال 13 سال پیش، سال 2013 بعد از استاکس نت، شما میتونی با بدافزار و حمله سایبری بلایی بیاری به سر طرف که نیروگاهش منفجر شه، نه از جنس هیروشیما، بمب چرک آلوده میکنه کل منطقه رو. خب این کار شد، بر اساس سند بیرون اومد. یه کسی که اسمش میگفت وسط جنگ سوریه، اوایل جنگ سوریه بود، اسمش ارتش سایبری سوریه بود، اخبارش اومد رو رسانه ها، حیفا رو هک کرد. خب و یکی از جاهای اصلی که هک کرد نیروگاه اتمی حیفا بود، سنداشو داد بیرون، رو سایت ها منتشر شد و یه پیغام گذاشت اونجا که ما جنایتکار نیستیم و الا انقدر هسته رو داغ و گرم می‌کردیم که خود یارو می‌شد. یعنی از این کارا اصلا خیلی بیشتر و بدون مسئولیت ترش میشه کرد. اینم بعد مد نظر داشته باشیم.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
تو همه بحثایی که اینا میکنن بحث زن هست، بحث خانواده نیست. خانواده نقطه ضعف غربه، اصلا هیچ اسم خانواده رو نمیارن.
به نام خدا. سلام، شما شنونده پیدای پنهان هستید از رادیو ایران. من بتول نجفی هستم و امروز در برنامه پیدای پنهان قراره نگاهی بندازیم به هزینه اجتماعی و اقتصادی خشونت‌های جنسی و نگاه ابزاری به زنان در غرب. لطفاً ما رو تا حدود 20 دقیقه آینده همراهی بفرمایید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو درباره برنامه از طریق سامانه پیامکی 30900 و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. مجرمان خشونت‌های جنسی اغلب قربانیان و بازماندگان این گونه خشونت‌ها را با انبوهی از دردهای جسمانی و روانی رها می‌کنند. علاوه بر این، جامعه هم به لحاظ هزینه‌های اقتصادی متضرر می‌شه. سازمان اتحاد ملی ایالات متحده آمریکا در این باره میگه افرادی که در دوران نوجوانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند درآمدشان در بزرگسالی کاهش یافته است. یه مطالعه توسط اتحادیه شهر نیویورک علیه تجاوز جنسی نشون میده که یکی از دلایل کاهش درآمد مادام العمر افراد تجاوز دیده مربوط به کاهش تحصیلاته. اونها ادعا میکنند که زنانی که از سوء استفاده جنسی جان سالم به در بردن در مقایسه با زنانی که هیچ آزار جنسی رو گزارش نکردن 3 برابر بیشتر احتمال داره که دبیرستان رو به پایان نرسونن. اما حتی اگر فردی از دبیرستان فارغ التحصیل هم بشه و تحصیلات عالی هم دریافت کنه، بار مالی بازمانده بودن همچنان قابل توجهه. مرکز ملی منابع خشونت جنسی ایالات متحده گزارش میده
81% از زنان تحت تاثیر آسیب روانی و استرس پس از حادثه هستند. هزینه های مراقبت های بهداشتی برای زنانی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفتند 16% بیشتر از دیگران است.
همچنین نتایج تحقیقات مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا نشون میده
تاکنون بیش از 25 میلیون نفر بزرگسال در آمریکا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و اینو از جرم بار اقتصادی سنگینی یعنی چیزی معادل 3.1 دهم تریلیون دلار را تا به امروز بر دوش دولت آمریکا گذاشته است. میزان مالیاتی که آحاد جامعه آمریکا در طول عمر خود برای پر کردن خلای هزینه‌های بلندمدت درمان قربانیان تجاوزات جنسی می‌پردازد مجموعاً بیش از تولید ناخالص داخلی سالانه همه اقتصادهای بزرگ به جز 4 اقتصاد بزرگ جهان است.
طبق تحقیقات کمپین ملی پایان دادن به خشونت جنسی در ایالات متحده آمریکا، خشونت‌های جنسی علیه قربانیان سالانه 127 میلیارد دلار برای این کشور هزینه داره. در سال 2015 کل بار اقتصادی که کودکان قربانی تجاوزات جنسی بر دوش دولت ایالات متحده گذاشتند تقریباً 9.3 میلیارد دلار و شامل هزینه‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی، رفاه کودکان، آموزش ویژه و مقابله با خودکشی بوده. این عدد در سال 2019 برای کشور انگلستان معادل 10.1 میلیارد پوند بوده. این معضل تنها محدود به ایالات متحده نیست، بلکه در بسیاری از کشورها که از الگوی غربی پیروی کردند بروز پیدا کرده. مؤسسه برابری جنسیتی در اروپا برآورد کرده که هزینه خشونت‌های جنسیتی در سراسر اتحادیه اروپا 366 میلیارد یورو در ساله. خشونت علیه زنان 79% از این هزینه را تشکیل میده که بالغ بر 289 میلیارد یوروه. مطالعات جدید نشون میده هزینه های مختلف خشونت جنسیتی شامل تأثیرهای فیزیکی و عاطفی 56%، خدمات عدالت کیفری 21% و بازده اقتصادی از دست رفته 14% قابل بررسیه. سایر هزینه ها میتونه شامل خدمات عدالت مدنی مثلا برای طلاق و رسیدگی به حضانت کودک، کمک های مسکن و حمایت از کودکان باشه. آمریکا در حالی با نقاب حمایت از حقوق زنان پایه‌گذار محرومیت جمهوری اسلامی ایران از یکی از حقوق خود در سازمان ملل شد که این کشور خودش یکی از بزرگترین ناقضان حقوق زن بوده و علاوه بر وجود شکاف و تبعیض جنسیتی در این کشور به لحاظ فراوانی تجاوز جنسی هم در رده 3 جهان قرار داره. دکتر مهدیه شادمانی، کارشناس رسانه و روابط بین الملل:
ببینید، حقیقت این هستش که ادعای غرب در خصوص شعارهای مختلفی که در حوزه حقوق زنان داده، به خصوص برابری زنان در سطوح مختلف، فقط در سطح گفتمان باقی مونده و اون چیزی که ما در حوزه عمل کردی میبینیم با واقعیت موجود و اون شعارهایی که داده شده تفاوت زیادی داره. حتی در مقاطع تاریخی مختلف دولت‌های غربی خب از زنان بهره‌مند می‌شدن، بجز حالا شرایطی که ما میگیم در قرون وسطی اینها بود، ولی از بعد از جنگ جهانی دوم ما محوریت جامعه رو چه در حوزه اقتصادی و چه اجتماعی با حضور پررنگ خانوم ها میبینیم. زنان به عنوان نماد پیشرفت استفاده میشدن ازشون یا یک توجیه اخلاقی برای جنگ ها داشتن. اما آیا این حضور بانوان و زنان در جامعه اروپا و غربی به دلیل استفاده از اون ظرفیت های فکری اونها بوده یا نه، یک ابزار مشروعیت بخش سیاسی بوده؟ یعنی شما ببینید وقتی که میبینید که پای تعهد عملی یا انجام اون سیاست های پایدار میاد یا اصلاح ساختارهای تبعیض آمیز به زنان، ما میبینیم که این اقدامات، این شعارهای برابری فقط یک ابزار مشروعیت بخش سیاسی بوده و در حوزه شعار باقی مونده. پس ما میتونیم اینطوری بگیم که غرب از برابری زنان فقط یک ابزار استفاده کرده که روایت سازی خودش رو در حوزه سیاست خارجی داشته باشه، خودش رو مشروع نشون بده در جنگ‌های مختلفی که حضور پیدا کرده. شما ببینید افغانستان، عراق، جاهای مختلف، حتی ایران، جمهوری اسلامی ایران که داره این تصویر سازی رو میکنه که گویا بانوان و زنان ما در یک حکومت دیکتاتوری تحت ظلم و ستم هستن، میاد چیکار میکنه؟ اگر اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی مختلفی رو رقم میزنه یا حتی حملات نظامی رو در جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 3 تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران انجام میده، گاهی شعارش رو داره، هدفش میگه من نجات زنان هست، آزادسازی زنان. اما در عمل چه چیز رو ما میبینیم؟ ناامنی تشدید میشه. بسیاری از افرادی که به شهادت رسیدن در این جنگ‌های اخیر بانوان ما بودن، زیرساخت‌های اجتماعی که نابود میشه و خب زندگی برای همون زنانی که شعار آزادی رو براشون داده و قرار بوده حمایتشون کنه دشوار میشه. همسرانشون رو از دست میدن یا خودشون دچار حالا صدمات مختلف جسمی و روحی میشن. پس این یک مورد هستش که از زنان به عنوان یک ابزار استفاده میشه در روایت‌های خودش رو مشروع نشون بده. یک ابزار مشروعیت سازی هست. دومین اقدامی که غرب انجام میده در حوزه بهره‌گیری از زنان این هستش که وعده‌های انتخاباتی دارن که بین گفتار تا عمل تمامی مسئولین فاصله زیادی هست. چرا؟ چون تمام این مسائلی که در حوزه‌های حقوق اجتماعی بانوان لحاظ شده در جامعه غربی یک سیاست‌های نمادینه به جای اصلاحات ساختاری. اولویت اصلی نظام سرمایه‌داری اولویت‌های امنیتی و اقتصادی هست. حقوق زنان تا جایی جدی گرفته میشه که با منافع سیاسی غرب در تعارض نباشه. یعنی مسئله ما این نیست که اونها وعده میدن، بلکه این انتخاب گزینشی زمان و مکان دفاع از زنان هست. هر جا سیاست براشون مفید بود بانوان برجسته میشن، هر جا که هزینه داشت به حاشیه میرن. پس خلاصه کلام این که اون چیزی که ما در غرب میبینیم به عنوان حالا یک پرچمدار بی تناقض برابری، بیشتر یک بازیگری هست برای منافع سیاسی خودشون. بنابراین ما نماید از غرب انتظار این رو داشته باشیم که بخواد اون شکاف دستمزدها کم بشه، تبعیض‌های ساختاری از بین بره، خشونت جنسیتی کاهش پیدا کنه. نه، اینها تمام یک ابزار دیپلماتیک هست، ابزار سیاسی هست برای معامله.
دانشمندان غربی زنان رو به عنوان ابزار شناختن و اون رو در پایین ترین سطح نسبت به مردان می دونستن و چه بسا با این نگاه زنان رو نه در حد انسان بلکه حیوان تلقی می کردن. اما این نگاه تحول پیدا کرد. غرب با ادعای دفاع از حقوق زنان برابری جنسیتی رو مطرح کرد و اما آیا این ادعا دفاع از حقوق زنان بود؟ آیا ادعای غرب به سود و به نفع زنان بود؟ در ادعای غرب سود در میان بود، اما نه برای زنان، برای نظام و صاحبان سرمایه. با این حال زنان معاصر غرب با نگاه ابزاری وارد اجتماع شدند و هویتشون بر اساس سود شکل گرفت. جهان غرب تحول پیدا کرد و از دوران فئودالیسم به عصر صنعتی تبدیل شد. با این وجود نظام سرمایه‌داری به ابزاری نیاز داشت تا بتونه به کسب و کار رونق بده و سود رو به دست بیاره. پس پای زنان غربی به کارخونه ها باز و سبب سود و افزایش درآمد سرمایه‌داران غربی شد. اولین بار زنان در کارخانه ریسندگی انگلستان مشغول به کار شدند و در مقابل کار وجهی دریافت کردند. ورود زنان غربی به کارخانه ریسندگی بر این ادعا و باور بود که زنان ظرافت بیشتری نسبت به مردان در این حرفه دارند. باور غلط زنان غربی در این بود که طعم آزادی و استقلال و همینطور کسب درآمد رو چشیدن، اما این آزادی نه به واسطه احترام و گرامی داشت حقوق زنان، بلکه در راستای بالا رفتن درآمد صاحبان اصلی کارخانجات و افزایش انباشت سرمایه بود. ویلدورانت در این باره میگه
آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است. نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون 1882 بود. به موجب این قانون زنان بریتانیا کبیر از آن پس از امتیاز بی‌سابقه‌ای برخوردار می‌شدند و از اینکه پولی را که به دست می‌آوردند حق داشتن برای خود نگه دارند. این قانون اخلاقی عالی و مسیحی را کارخانه‌داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه‌ها بکشانند.
اما این مسئله قابل تبیینه. با ورود جدی زنان در صنایع و افزایش متقاضیان کار، کنترل بیشتر کارگران برای صاحبان سرمایه ممکن شد. یعنی بر فرض اینکه کسی از حقوق خودش شکایت داشت یا اگر می‌خواست مطالبه صنفی رو پیش ببره اخراج می‌شد و پشت درهای کارخانه‌ها مملو بود از جمعیت زنان بیکار. دکتر مهدیه شادمانی، کارشناس رسانه و روابط بین الملل.
ببینید، ایالات متحده امریکا به عنوان قدرت اقتصادی جهانی ادعا داره که اون رهبریش بر پایه کارآمدی نظام سرمایه‌داری هست. خب ولی ما اون چیزی که در آمارها میبینیم یک شکاف ساختاری هست، شکاف در دستمزدها به خصوص برای زنان. ببینید در حالت کلی زنان به طور متوسط کمتر از مردان دریافتی دارند. و وقتی که ما وارد یک حوزه دیگه میشیم میبینیم که این تبعیض‌ها بیشتر هم میشه. به عنوان مثال برای زنان رنگین پوست، زنانی که سیاه پوست هستن یا لاتین تبار، این عمیق‌تر هست این شکاف و خب بسیار کمتر میشه. یا برای مادرانی که شاغل هستن ما میبینیم که گویا اشتغال یا اون حمایت هایی هم که میشه بیشتر یک مجازات هست. یعنی مادری ما به خصوص مادری که شاغل هست، به خصوص مادر شاغلی که رنگین پوست هست، هزینه های کمرشکنی داره برای مراقبت از کودکش. یعنی شما یک سیاست های حمایتی دولتی رو در حوزه مرخصی زایمان و حقوقی که در سطح فدرال باشه نمیبینید، یک ثبات شغلی رو نمیبینید. این مسائل مهمی هست که الان نقد میشه به ادعای رهبری امریکا در حوزه برابری، چون اینجا نه نژاد رو دیده نه جنسیت رو. باید یکسان باشه بحثی که اگر شما شعار جنسیت رو میدید باید برابری باشه، اگر شعار این رو میدید که تفاوتی بین انسان ها نیست و همه برابر هستن، پس چرا بین زن رنگین پوست و سفید پوست تفاوت قائل میشید؟ پس اینجا ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که فقط جنسیت زده نیست، بلکه ترکیبی از نژادپرستی ساختاری است با نابرابری اقتصادی. یعنی سیستم آمریکا به صورت طراحی نشده که شما ببینید که بتونید این محرومیت‌های چندگانه زنان رو حل کنید. گاهی باید محوریت سخنتون و اقداماتتون و اصلاحات ساختاریتون به سمتی باشه که برای بانوان و زنان به صورت کلی اقدامات رو انجام میدید، ولی وقتی داخل این حوزه میشید میبینید که نه، همون زنان هم دچار چند دستگی میشن. پس بنابراین اگر رهبری امریکا به عنوان یک جایگاهی که تولید قدرت و ثروت میکند، میتونیم بگیم بله پیشرو هست و زنان هم شاید بسترهای خلاقانه رو داشته باشن برای اینکه رشد حرفه‌ای خودشون رو انجام بدن. اما اگر شما در حوزه و جایگاه الگوی عدالت و برابری میبینید امریکا رو، نه، امریکا با استانداردهای جهانی که در جهت برابری اقتصادی اقداماتی رو انجام میده فاصله داره. به هر حال گزارش هایی که مجمع جهانی اقتصاد در حوزه شکاف های جنسیتی میده نشون میده امریکا از بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم در جایگاه پایین‌تر قرار می‌گیره. پس من اگر بخوام خلاصه کنم این بحث رو، این هست که ادعای امریکا در حوزه برابری اقتصادی بیشتر یک ادعای گفتمانی هست تا یک واقعیتی که شما بتونید در حوزه آماری در میز عمل کرد اون رو تحلیل کنید. امریکا بله در جذب استعدادها و یک بازار رقابتی فضا رو در دست خودش داره. اما اینکه تضمین بده یک مادر فارغ از نژادش، جنسیتش و اون نقش مادری میتونه از این ثروت و فضا بهره مند بشه، نه. ما میبینیم که امریکا در حوزه آمار و حوزه عمل کرده دچار شکست‌های جدی هست و این رهبریش رو زیر سوال میبره، چون در پنهان واقعیت جامعه امریکا ما شاهد نابرابری‌های داخلی هستیم. بنابراین این مسئله مهمی هست که اگر ما نقد میکنیم امریکا رو، در حوزه برابری و عدالت هست، چون اون تقاطع نژاد و جنسیت رو نادیده میگیره، جایگاه مادری رو نادیده میگیره. ولی اگر جایی باشه که بخوایم صحبت کنیم از جایگاه امریکا به عنوان کشور برتری در نظام سرمایه‌داری، ویژگی‌های آن چیزی که ما در جامعه سرمایه‌داری باید بررسی دقیق انجام بدیم این هستش که تولید قدرت و ثروت رو داشته باشیم. وقتی که چنین مسئله نباشه در میدان واقعیت، این بسترهای خلاقانه برای زنان هم دچار نابرابری باشه، خب ما میبینیم که این ادعای رهبری امریکا به خصوص در حوزه عدالت و برابری با نقض جدی مواجه هست و به صورت نمادینه و این تغییرات ریشه‌ای که در توزیع ثروت یا دسترسی به فرصت‌ها هست دروغ بیشتر نیست.
بله، حقوق زنان در غرب با اصالت سود بسته شد و آزادی و برابری از ابتدای امر محلی از اعراب نداشت. فرهنگ غربی که ریشه در سرمایه‌داری و مادی‌گرایی داره، هیچ وقت نتونسته جایگاه زن رو فراتر از یک کالای مصرفی یا ابزاری برای جذب سرمایه ببینه و هویت و اصالت واقعی زن رو حفظ کنه. در برنامه بعدی پیدای پنهان به این موضوع عمیق‌تر می‌پردازیم. تا فردا همین ساعت، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که خالق روزهای زیبای ایران زمینه. هموطنان نازنین، دوستان عزیز شنونده، هزاران درود بر شما. به بخش دوم برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران خیلی خوش آمدید. امیدوارم تا پایان این بخش مثل همیشه همراهمون باشید. تا ساعت 22 میهمان لحظات شما هستیم.
تلنگو به نام خالق یکتا. سلام گرم به شما دوستان صرفه‌جو. تلنگو رو از رادیو ایران میشنوید. یه وقتایی آب قطع میشه یا فشار آب کم میشه، برای همین همیشه خوبه یه مقدار آب اضافه توی دبه یا بطری نگه داریم. اینطوری مجبور نمیشیم شیر آب رو بی دلیل باز بذاریم یا از آب تصفیه شده واسه کار غیر ضروری استفاده کنیم. چند نکته کاربردی که این روزا خیلی جواب داده. موقع شستن ظرفا بهتر اول همه رو کف مال کنیم، بعد یک دفعه آب کشی کنیم. این کار حجم مصرف آب رو نصف میکنه. برای شستن سبزیجات استفاده از یه ظرف بزرگ خیلی بهتر از شستن زیر شیر بازه. اینطوری آب کمتری هم مصرف میشه. اگه برنج آب کش میکنیم، میتونیم آبشو نگه داریم برای شستن قابلمه ها یا تقویت گلها و گیاهان. چکه شیر آب رو جدی بگیریم. خیلی‌ها فکر می‌کنن مهم نیست، در حالی که در 24 ساعت میتونه چندین لیتر آب رو هدر بده. کم کردن زمان دوش گرفتن شاید ساده به نظر بیاد، اما یکی از مؤثرترین روش هاست. فقط یک دقیقه کمتر، یعنی چندین لیتر صرفه‌جویی. خب، حالا نوبت شماست که تجربه هاتون رو با ما و شنونده هامون به اشتراک بذارید. شما تو خونه یا محل کارتون از چه روش هایی برای کم کردن مصرف آب استفاده می کنید؟
دوست جوان من، شما تو چه مقطعی درس می‌خونی؟
من 12 انسانی هستم.
با توجه به اینکه در آبان ماه سال 1404 هستیم، در برنامه ترنگور پیرامون صرفه‌جویی در مصرف آب داریم صحبت می‌کنیم. شما فکر می‌کنید چه باید کرد تا یک صرفه‌جویی ویژه در مصرف آب داشته باشیم؟
به نظر من که مثلا می‌خوایم گلدونا رو آب بدیم، همینجوری شیلنگ رو وا نکنیم به پای گلدون بگیریم، یا بطری استفاده کنیم، یا مثلا شستن ماشین شیلنگ رو همینجوری به صورت دائم وا نذاریم، از دبا استفاده کنیم، یا اگه میتونیم ببریمش کارواش.
این موارد بسیار موارد خوبی است. حالا خود شما در محیط مدرسه و منزل چی کار میکنید که یک صرفه‌جویی ویژه باشه؟
مثلا اگه من 5 دقیقه مثلا داخل حموم بودم، کمترش کردم، مثلا 3 دقیقه داخل همون مثلا رفتم،
از آب کمتری استفاده.
بله بله.
فکر میکنید این فکری که شما دارید اگر در سراسر کشور و در همه مدارس این اتفاق بیفته، واقعا ما چقدر میتونیم صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشیم؟
به نظر من خب خیلی بهتر میشه وضعیت از چیزی که الان هست و کم آبی.
از شما تشکر میکنم، انشالله که همه یک نگاه ویژه به صرفه‌جویی در مصرف آب چه در مدارس و چه در محیط های دیگه داشته. متشکرم.
سلامت باشید.
همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
راستی شما برای ذخیره آب چه روش هایی دارید؟ برای ما بگید. 3900 سامانه پیامکی ماست. یادمون باشه قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی. تا تلنگری دوباره، خداحافظ.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
قدرت ایران در بازوان تنها خلاصه نمی شود. در ذهنهایی است که تسلیم را نیاموختند و دلهایی که به آینده ایمان دارند. این قدرت آرام است اما ماندگار، شبیه کوهی که حرکت نمی کند اما طوفان را خسته می سازد. دشمن هرچه بیشتر می کوشد بیشتر ناتوانی خود را عیان می کند.
جمهوری اسلامی تهدید برای هیچ کشوری نیست. ما برای همسایه های خودمون همیشه وقت تهدید نبود، چه برسه به جاهای دوردست. اینو خب تاریخ نزدیک ما به طور واضح این رو نشان میده. ما حتی اون وقتی که برخی از همسایه‌های ما برخوردهایی کردن که شایسته همسایگی نبود. ما از خودمون خویشتنداری نشون دادیم، تعرض به هیچ کشوری جمهوری اسلامی نمی کنه و نخواهد کرد. حالا افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی‌ها پشت سرش اروپا